خب یه صلواتی دوستان بفرستن. خب وجه ثانی دوستان، باز هم از تقسیمات مستصحب، ما وجه اول رو در تقسیم بین وجودی عدمی خوندیم. وجه ثانی در تقسیم مستصحب یه تقسیمی است که سر فرق بین شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه وجود داره. خب دوستان اگر دقت بکنم، بنده اول عبارت کتاب رو توضیح میدم، عبارت رو میخونم، بعد یه دو تا نکته در انتها هست که سر ماجراست، عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. ابتداعا شما با اون اطلاعاتی که در الموجز در توضیح شبهه موضوعی و شبهه حکمی خدمت شما ارائه شد واقفید به این مطلب که شبهه حکمیه جاییه که اشکال، خواهش میکنم دوستان باشن ها با من، شبهه حکمیه جاییه که اشکال به ای نحوه به سمت مولا برگرده. منشأ الشبهه، حالا جهت فلشش به سمت مولا. که این با همین توضیح شما تو الموجز یاد گرفتید که حد وسط قبه عقاب بلا بیان تمام موارد شبه حکمیه رو شامل میشه. چرا؟ قبه عقاب بلا بیان جهت فلشش به سمت مولاه، اشکال شبهات حکمیه، شبه حکمیه یعنی شبه ای که جهت فلشش به سمت مولاست. لذا حد وسط قبه عقاب بلا بیان همه اقسام شبهات حکمیه رو گرفت برای شما تو الموجز دارم عرض میکنم، که بعد حالا میشد یا فقدان نص، فقدان نص یعنی مولا بیانی ندارد، یا اجمال نص که مولا بیانی داره اما بیانش مجمله، آخرش بیان واصل نیست، یا تعارض نصه، علی ای حال از سمت مولا خطابهایی صادر شده که باعث شده مکلف در حیرت قرار بگیره. همه اینها ریشش به یه اشکالی در جعل شارع برمیگرده. خب این میشه شبهه حکمی. شبهه موضوعیه جای بود که دیگه اشکال خطاب ما نداریم، اشکال بیان نداریم، منشأ اشکال خلط امور خارجی است، که گفتیم این ادبیات گفتاری که الموجز داشت خیلی قشنگ مر فرمایش شیخه، که البته شیخ این مطلب رو در ابتدای براءت توضیح داد، در ابتدای اصول عملیه جراده ایدن اصولیین بر توضیح همین مطلب، فرق بین مناشأ شبهه و ریشه کار به این برمیگرده. لذا اون تسلیسی که در منشأ شبهه حکمیه به شما میگفتن اجمال فقدان تعارض نصین، در واقع یه عنوان جامع داره، که شیخ هم موقعی که تو اول براءت خواست این سه تا شبهه رو بیان کنه اول با اون جامعه گفت، گفت یا شک شو مشکل برمیگرده به سمت مولا، یا برمیگرده به سمت خلط امور خارجیه، به سمت بعد از مولا. اولی شبهه حکمیه است، ثانی شبهه موضوعی است. بعد حالا منشأ ها رو اگه بخوام به تفصیل بیان کنیم، شبهه حکمی سه تا منشأ میتونه داشته باشه، که اون سه تا بازم یجمعها قولو که اشکال در ناحیه خطاب شارع. خب ای تا اینجا. یه نکته دیگه که اینجا وجود داره که گاهی اوقات قاطی میشه اینه، ما وقتی اسم شبهه حکمی میاریم، حکم دیگه، شبهه حکمی حکمه، حکم دوستان دقت کنید، چرا شبهه حکمی رو ما گفتیم جهت فلشش به سمت خطاب شارعه، چرا تسمیهش کردن به شبهه حکمیه؟ رفقا بنده ای دارم عرض میکنم، فردا اگر یه روزی رسیدیم به اول براءت دیگه اینا تکرار نمیشه ها، مفروض اینه گفته شدن، دوباره نریم اول براءت بگید یادمون رفت. چرا وجه تسمیهش به حکم چیه؟ شبهه حکمیه. چرا وقتی جهت فلش به سمت مولا ما میگیم شبهه حکمیه است؟ وجه تسمیهش توضیح دادن، گفتن چون حکم وظیفه شارعه، چون اگه شارع حکم بیان نکنه پا کی میخواد بیان کنه؟ کار شارع بیان حکمه. لذا اشکال وقتی به ناحیه شارع و خطاب شارع برمیگرده میگن شبهه حکمیه است، یعنی شبهه تو جاییه که فعل شارعه، تو جاییه که علشارعه بیانو ها، لذا میگن شبهه حکمی است. همینجا شیخ بازم در اول براءت خیلی زیبا درست کردن که حکم یه بار حکم کلیه یه بار حکم جزئیه. حکم کلی یعنی چی؟ کل ما لاقا النجس فهو نجس، هر چیزی که ملاقات با نجس پیدا بکنه نجسه، این حکم کلیه. ها حالا صوبی لاقا صوب نجسن، لباس من ملاقات پیدا کرد با یه لباس نجسی، خب حکم میگونی که فهو نجسو، لباس من ملاقات پیدا کرد با یه لباس نجسی نجس شد، خب اینم حکم دیگه، یا حکم شرعی نسبت به لباس بنده. اون حکم کلی که کل ما لاقا ان نجس فهو نجس، ربطی به لباس من یا لباس شما یا هیچ شیء خاصی نداره. اما اینکه من الان حکم بکنم که لباس من نجسه، از تطبیق اون قاعده کلی بر این واقعه جزئیه، یعنی ملاقات لباس بنده با یه لباس نجس، از تطبیق اون حکم کلی بر این واقعه جزئی پیدا شد. دوتاش هم بهش میگن حکم، یکیش حکم کلیه یکیش حکم جزئیه. حالا شارع وظیفش بیان کدومه؟ بیان حکم کلی. تطبیقش کار شارع نیست. از قدیم به شما میگفتن تعیین وظیفه فعلی مکلف با خود مکلفه. یعنی چی؟ یه معناش همینه که وقتی یه حکم کلی دادن، این که الان سر لباس تو سر وضوی خودت بخوای حکم تطبیق کنی دیگه کار خودته، حکم تو رساله می نویسن شما میری تطبیقش میکنی به حالات شخصی خودت. پس وظیفه شارع بیان احکام کلیه نه احکام جزئی. شیخ اینا رو در اول رسائل قشنگ توضیح داد. فهنا ثلاثه مطالب: یک، حکم کلی. دو، حکم جزئی. سه، خلط امور خارجیه. اینا رو باید با هم قاطی بشه. حالا اینا، پس این ستا رو شما دوستان داشته باشید، درست شد؟ حکم کلی، حکم جزئی، خلط امور خارج. ممکنه به هم برگردن بعدن، اما بالاخره خلط امور خارجی یه مسئله است، خود حکم جزئی یه مسئله دیگه است. ممکنه یکی منشأ دیگری بشه یا یه جاهایی با هم تقارن پیدا بکنن، اینا با هم اشکال نداره، اما خودشون سه مقوله جانا. الان عرض میکنم. خب اون این مطلب هم خانواده با اون مطلب بازن. ممکنه باشه، نه اصل نزاع دارم تو تحریم محل نزاع. حالا قبول کنیم یا قبول نکنیم، یه مسئله است، این که تحریم محل نزاع چجوری میشه، اینم یه مسئله، هم خانوادن با هم دیگه. خب دوستان، حالا از همینجا اون مطلب شما رو هم بگیم. سوال: اگر ما لسان دلیل اومد تو ناحیه موضوع دلیل، ما شک کردیم موضوع دلیل، مثل قنا، مثال معروفش قنا، تو علمزه مثال قنا زد برای شما، این شبه حکمی است یا موضوعیه؟ میگن موضوع اینجا غیر از موضوع به اصطلاح منطقی اینه که موضوع در مقابل محموله. اینجا کلمه موضوعیه خودمون داریم تفسیر میکنیم، ای خلط الامور خارجیه. تعیین و تحدید موضوع دلیل شرعی کار کیه؟ شارعه. لذا اگه شارع بیانش نکنه شبه حکمی است، یعنی جهت فلش اشکال به سمت شارعه. این ملاک که جهت فلش یه بار بشارعه، یه بار مادون خطاب شارعه، خلط امور خارج. خیلی ملاک قشنگی که شیخ یادمون داد. حالا که ما این سه مطلب رو یاد گرفتیم، شبه یه بار حکمی است یه بار موضوعیه است، موضوعیه یعنی خلط امور خارجیه، حکمی هم که داریم میگیم حکمیه که لشارع بیانو یعنی حکم کلی، نه حکم فی واقعتن جزئیه که اون از تطبیق به دست میاد، نه باید نه با هم قاطی بشه. حالا اینجا شیخ میفرماید که گاهی میفرماید که یه عبارتی از محقق صاحب قوانین نقل شده، عبارتی از محقق صاحب قوانین نقل شده، این عبارت محل اشکاله، عبارت محل اشکال. چرا؟ به خاطر اینکه ما الان با این سه تا مطلبی که گفتیم، شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه و خلط امور خارجیه که نباید با هم قاطی بشه، با این مطلبی که گفتیم، اگر کسی بره عبارات علما رو بررسی بکنه، عبارات علما رو بررسی بکنه در باب استصحاب مثلا که الان محل نزاع ماست، میبینه که در بیان اقوال قدما سه تا قول به تفصیل وجود داره، که این سه تا قول به تفصیل دوستان، سه تا قول به تفصیلن با سه ملاک، لذا هیچ کدوم مناقض دیگری نیست. داریم جهت های تقسیم رو توضیح میدیم. اگه الاز منطقی کسی نبا بکنه، ما سه تا قول به تفصیل داریم تو باب استصحاب. چجور الان گفتیم تفصیل بین وجودی و عدمی، ها؟ درست شد؟ که یه تفصیلیه با یه ملاکی، حالا یه قول تفصیل دیگه بیاد با یه ملاک دیگه، که طبق ملاک دوم قسم اول بعض وجودی ها و بعض عدمی ها رو شامل بشه، قسم دوم بعض دیگه وجودیات و بعض دیگه عدمیات رو شامل بشه. کسی به این میگه تداخل بین اقسام. چرا؟ چون دو تقسیمن با دو ملاک. ها؟ شیخ میگه که اینجا ما سه تا تفصیل داریم، یا در بین عبارات قوم به سه تفصیل بر میخوریم، حالا ممکنه یکی از تفصیل آخرش قائل مشخصی هم پیدا نکنه، اما به سه تفصیل بر میخوریم که هیچ کدوم از این سه تا تفصیل نقطه مقابل تفصیل دیگه نیست. یعنی طوری نیست که ما بگیم تفصیل آ قائل شدن به استصحاب در قسم الف و انکار استصحاب در قسم ب، و قول دوم اثبات استصحاب در قسم ب و انکارش در قسم الف، اینا قولات متعاکس با هم نیستن، سه قولن با سه ملاک. صاحب قوانین فکر کرده که اولا از سه تا قول دو تاشو دیده. رفقا من دارم ریش روح مطلب رو میگم بعد میخوام برم تو عبارت. صاحب قوانین از سه تا تفصیل دو تا رو دیده، یک، بعدش هم موقعی که بیان کرده یکی رو عکس او یکی دیده، این غلطه. مفهوم شد؟ این خلاصه حرف شیخ تو این بچ ثانیه. ریشه مطلب هم به همون سه مطلبی میشه که عرض کردم خدمتتون. حالا سه تا قول چی هست؟ ببینیم. قول اول شیخ میگه که آقا قول اخباری اینه. اخباریین گفتن که استصحاب، دوستان خوب دقت کنید، اخباریین گفتن استصحاب در حکم الله جاری نیست. آقا حکم الله یعنی چی؟ کلی. چون گفتیم حکم جزئی وظیفه شارع نیست. اخباریین گفتن در حکم الله استصحاب جاری نیست، اما در حکم جزئی، در خلطای امور خارجیه، در همه اینها استصحاب جاری، ما هیچ مشکل نداریم. فقط اونجایی که ربط به شارع داره استصحاب نداریم. پس آقا ملاک اخبارین رو بگیر، اخبارین دارن با ملاک ادبیات شیخ حرف میزنن، ادبیات اول براءت، اونجایی که جهت فلش به سمت شارعه استصحاب جاری نیست، اونجایی که فلش دیگه کاری به شارع نداره استصحاب جاریه. حالا هر چی میخواد باشه، خلط امور خارجی باشه، حکم جزئی باشه، اونجایی که ربطی به فلش به سمت شارع داره استصحاب جاری نیست. آقا سواء کان موضوعا للدلیل شرعی او محمولا للدلیل شرعی، استصحاب جاری نیست. پس نه استصحاب موضوعی در لسان دلیل داریم، نه استصحاب محمول، استصحاب حکم داریم. این کلمه موضوع اگه اومد یعنی چی؟ یعنی آقنا، آفری، نه در موضوع دلیل شرعی، نه در محمول و حکم دلیل شرعی نه اینکه شما میگید القنا محرمون حکم، یعنی حرمت تو کجا میاد؟ تو محمول میاد. یه موضوعی هم داره به نام قنا، ها؟ رطوبت و نجس نجسون، موضوعی داره به نام رطوبت و نجس، نجاست محمولش که حکم شرعیه. اخباریین گفتن تو جایی که جهت فلش به سمت شارعه، چه در موضوع چه در محمول، استصحاب جاری نمیشه. در کل ما ادا استصحاب داریم، لذا استصحاب و طهارت هذا الصوب صحیح. لعجل خلط امور خارجیه، این آب ها به نفسهی قد تغیرت اوصافو، من قبل نفسه قد تغیرت اوصافو. من الان خلط امور خارجیه شک دارم، الان نمیدونم چی کار باید بکنم، اینجا استصحاب بقاء نجاستش میکنم بخاطر خلط امور خارجیه. تمام این موارد استصحاب میگیره، اما اونجایی که جهت شارعه نخیر. این قول اخباری. یه قول دیگه ای وجود داره که در عبارات محقق خانساری در حالا فعلا رو ادله بعدا میرسیم ان شاء الله، فعلا آیه گودرزی داریم تحریر محل نزاع میکنیم. قرار شد ما تقسیماتو برای چی انجام بدیم؟ برای اینکه بفهمیم نزاع در کجاها قراره پیاده بشه یا در کجاها پیاده نشه. داریم عبارات قدا، شیخ داره اینجا سرچ میکنه هر جا عبارتی از قدما هست که به یک معنا تحریر محل نزاع داره، همه رو جمع میکنه. حالا فعلا به ادلهشون کاری نداریم، ادلهشون میتونه برسونه این مطلبشون رو یا نمیتونه، بعد اون مشکل اشکال سازمانی که شما مثلا صاحب مشارق الشموس قائلی به فلان مدعا دلیلت میرسونه یا نمیرسونه، اون بحثای بعدیمون. فعلا تو تحریر محل نزاع محقق خانساری در کتاب مشارق الشموس مدعی تفصیلی قائل شده. محقق خانساری اینطوری گفته که آقا من استصحاب دارم در حکم شرعی، در غیر حکم شرعی استصحاب ندارم. استصحاب در حکم شرعی، در غیر حکم شرعی استصحاب ندارم. محقق صاحب قوانین فکر کرده این قول دقیقاً برعکس قوله اخباری اینه. نه اونا گفتن در حکم ندارم، در غیر حکم دارم. ایشون گفته در حکم دارم، در غیر حکم استصحاب ندارم. درست شد؟ خب حالا ببینیم. حالا شیخ میگه که بیستید اینجا کلمه حکم تو لسان محقق خانساری غیر از کلمه حکم تو لسان اخباری. دوستان عزیز، این تفصیل در مناشأ شبهه با این ادبیاتی که شما تو موجز خوندید و شیخ در اول براءت گفته تأسیس شیخه، با همین اصطلاح شما نمیتونی بری شرلومه بخونی. تو شرلومه اصطلاح با این اصطلاح فرق داره. اگه او آقا شبهه موضوعی است احتیاط جاری میکنه، این موضوعیه، نه موضوعیه که شیخ ادعا میکنه که اجماع اخباریین و اصولیین بر براءته. او کلمه موضوع ممکنه موضوعه تو لسان دلیل باشه، بعد آقا وجوب دفع ضرر محتمل جاری کرده باشه به یه نحوی. اینا کلمات نباید با هم قاطی بشه. بالاخره شما از این الفاظ از این کتابا دارید پی میبرید به مقصود نویسنده. این ادبیات شیخ، ادبیات شیخ به بعده که شما تو موجز خوندید، اول براءت هم خوندید، این ادبیات میشه اونا نیست. شیخ میگه آقا او کلمه یا الان نه قدمای ما ملاک ندارن توی الفاظ، ما باید از تو عباراتاشون بفهمیم مرادشون از این کلمه حکم و کلمه موضوع چیه. حالا ما مراد محقق خانساری کلمه حکم پیدا کنیم. محقق خانساری وقتی مثال زده برای کلمه حکم، مثال به حکم شرعی جزئی زده، نجاست و هاز از صوب، طهارت و هاز از صوب. خب این مثال محقق خانساری درست شد؟ الان این مثال حکم چیه؟ جزئیه. اصلا اخباری این تو حکم جزئی خواهر به استصحابه، پا این قول زده او قول. پس شیخ دوستان ببینید، هم داره حرف محقق خانساری رو توضیح میده، هم داره حرف اخباری رو توضیح میده، هم اشکال مقالطه‌ای که در عبارت محقق صاحب قوانین هست. میگه که بابا الان اینا رفته حکم جزئی، حکم جزئی خب اخباری قبول نداره که استصحاب جاریه. حالا بریم او برش. محقق خانساری گفته استصحاب در حکم، در حکم شرعی جاریست، در غیر حکم شرعی جاریست. اسم موضوع هم نیاورده، گفته در غیر حکم شرعی جاری نیست. مثال چی زده براش؟ رطوبت. استصحاب بقاء رطوبت حاضر سو. رطوبت چیه؟ رطوبت چیه؟ این دو جور میتونه بحث بشه. یکی این که منظور از رطوبت رطوبتی باشه که موضوع دلیل شرعیه که بعد محمودی میخواد روش بار بشه، ها؟ یکی این که بگیم رطوبت منظورش منشأ خلط امور خارجیه است که الان من نمیدونم این رطوبت باقی هست یا باقی نیست. اگه اولی باشه میشه شبه حکمیه که اخباریین اونجا قائل به استصحاب نشدن، تا این حرف میشه موافق با حرف اخباری. اخباری گفت تو حکم الله جاری نیست، خب این موضوع دلیل شرعیه، اگه استصحاب بخواد تو این جاری نشه، میشه همون حرف. اگر منظور خلط امور خارجیه است، اتوش چی در میاد که حالا منظور ای باشه؟ اگه گفتیم منظور اینه، در میاد که قول ای آقای محقق خانساری با قول اونا من وجه. در واقع محقق خانساری حکم کسی که تو حکم جزئی استصحاب جاری کرد به این بیان، شیخ میخواد بذاره گردن محقق خانساری، حکم کلی رو هم قبول داره، حکم کلی و جزئی رو استصحاب کرده، تو مصادیق خلط امور خارجیه استصحاب چی اتوش در میاد؟ خلط امور خارجی است. چون حالا بعدا ما باید رسیده ای کنیم این فرق درسته یا این فرق غلطه، یا بعدا بحثی داریم. اما بالاخره الان این ادبی این عبارت الان شیخ دنبال اینه، این عبارت محقق خانساری با عبارتی که آقایون اخبارین گفتن متعاکسه نیستن. هر کس با ادبیات خودش حرف زده. حکم در اینجا شیخ میگه الاعم من الحکم الکلی و الحکم فی الواقعت الجزئیه است، اما حکم تو اصطلاح اخباریین منظور حکم الله، فقط حکم کلیه. پس اگر محقق شما فقط به کلمه حکم نگاه نکن که بگی اخباریین گفتن در حکمی جاری نیست، در غیر حکمی جاری است. آقای استرآبادی گفته در حکم، آقای خانساری گفته در حکمی جاری است، در غیر حکمی جاری است. فکر کرده مقابل همه شما سر کلمه و مقالطه اشتراک لفظیه، کلمه و حکم به غلط انداخت شما رو. شیخ داره اشکال میگیره به صاحب توانی. خب جان رطوبت، رطوبت و نجس نجسون مثلا، نه رطوبت الان تو موضوع دلیل شرعیه، بعد من اگه استصحاب رطوبتشو کردم شیء خودش نجس بوده. الان میخوام ببینم رطوبت داره یا نداره، رطوبتش باعث سرایت نجاست میشه، درست شد؟ شک دارم بقای رطوبتش یا عدم بقای رطوبتش به خاطر خلط امور خارجیه. دیدید بعضی وقتا لباس نمناکه، ها؟ نمیدونم سرده، لباس سر بند بوده سرده یا نم داره. اگه نم داشته باشه، رطوبت داشته باشه، مشکل ممکنه برای من ایجاد کنه. میتونم استصحاب جاری کنم. استصحاب بقای رطوبتش بکنم، میمونه. پس هم موضوع دلیل میتونه باشه، هم خلط امور خارجی. رطوبت لسان دلیل هستش، رطوبتون نجس نجسو، حکم شرعی وقتی من میخوام بدم الان یه حکم کلیه دیگه، تو لسان دلیل هم از کلمه رطوبت هم وجود داره اینجا، درست شد؟ میتونم رو خود موضوع کار کنم، میتونم رو مصداقش کار کنم. وقتی لباسی سر بنده مشکل دارم، بازم استاد تو خود روایت مثل قنا، مثل این که در لسان دلیل من عنوانی خابیده، الان میخوام بدونم عنوان مثلا رطوبت یک مقومی داره مثل قنا. خوبه جان؟ نه یک ببینید یه مقومی وجود داره اینجا، یه قیدیه. خوبه، من شک دارم با رفتن این قید اون رطوبت شرعی که موضوع حکم شرعیه باقی هست یا باقی نیست، مثل قنا. ها؟ نمیدونم، مشکل مفهومی دارم دیگه، نمیدونم الان این قناعه یه مقدمی توشه، یه چیزیه، من احتمال مقدمیتشو میدم، الان رفته، نمیدونم با رفتن اون حکم حرمت قناع هنوز باقی هست یا باقی نیست، چکار میکنم اینجا؟ استصحاب میکنم بقا حکم قناع رو، استصحاب میکنم بقا اون حکمی رو که شارع بر رطوبت بار کرده. خلط امور خارجیشون که مثال واضح، پس رو دوتا میشه نزاع جاری کرد. عبارتم الان فعلا این توش نیست، مثالی که زد این عبارت رو میخون. خب حالا قول سوم چیه؟ قول سوم، قول سوم قائل شدن به اعتبار استصحاب، حجیت الاستصحاب در حکم جزئی و موضوعی حکم کلی رو انکار کردنه. این قول مقابل قول کیه؟ اخباری. اخباری گفتن تو حکم الله نیست، تو غیرش هست. اینا میگن تو حکم الله هست، توی غیرش نیست. این میشه بلعت که این هدف تو عبارت سابقوانی وجود نداره. شیخ الان با این وجسانی داره چند تا نکته رو میرسونه به شما. یک، دوباره تفکیک بین حکم کلی و حکم جزئی درست بشه، تفکیک بین اصطلاح موضوعی که شبه موضوعی است، یه بار میگی موضوع منظور موضوع دلیل، یه بار میگی موضوع منظور خلط امور خارجی است، اینا درست بشه. یه اگه طرف اون طرف عبارات قدما رو ما باید با اصطلاحات خودشون معنا کنیم و از همینجا اشکالات ما به سابقوانینه که سابقوانین تو تحلیل محل انزا اشتباه کرده و تعیین اقوال طبق این فرق در واقع با ملاک شبه حکمیه قائلینه به تفصیل رو اشتباه تونسته قولاشون رو معنا کنه، یا متوجه نشد یا تو عبارت ناقصه. این ورم میگیره اما حکم کلی نداره، حکم جزئی رو میگیره. چی گفتم من؟ گفتم حکم جزئی و امور خارجی. حکم جزئی رو میگیره، امور خارجی و حکم کلی. این هم قائل داره، این چیزی هم که عرض کردم قائل داره که میشه ضد قول اخباریه، میشه چهار تا. حالا شیخ ستاشو گفته، بخونم حالا عبارتو. الوجه الثانی، بعد یه ریشه ای داره، حالا ریشه رو بعد عرض میکنم انتها. ان المستصحب قد يكون حكما شرعيا كطهاره المستصحبه بعد خروج المس. مستصحب یه بار حکم شرعیه و نجاسه المستصحبه بعد زوال تغیر المتغیر بنفسه. رفقا اینا حکم کلی ان ها، یعنی ربطی به واقعه خاص نداره. و قد یکون غیره کاستصحاب الکریه و الرطوبه و کاستصحاب الوضع الاول عند شک فی حدوث النقل و فی تاریخ النقل. موضوع معنای اولی، موضوع له اول رو من استصحاب میکنم، فعلا شک دارم نقل اتفاق افتاده یا نه، یا شک دارم در تاریخ نقل، تو این زمان نقل اتفاق افتاده یا تو این زمان، در وسط که مشکوکه استصحاب جاری میکنه. رفقا این تاریخ تو حقیقت شرعیه به درد شما میخورد. کجای حقیقت شرعیه یادتون بیاریم؟ را خودتون بگید کجای حقیقت شرعیه؟ آفرین. اونا اومدن گفتن که ما در زمان آقا امام باقر و امام صادق ولو قبلهما به قلیله و یه مقداری هم قبلش ما یقین داریم که دیگه الان اینا و اینا موضوع لهشون به وضع تعینی معانی شرعی است، اما رو قبل شک داریم. اینجا تا یه جایشو که یقین داریم وضع تعینی اتفاق نیفتاده مشکل نداریم، یه جایی به بعد شک داریم وضع تعینی اتفاق افتاده یا نه، تا عمد این شک ما هم تا زمان باقره این مصادقینه، تا این عمد تو این ظرف شک استصحاب بقائه معنای اول میکنی، استصحاب موضوع له اول میکنی. خب چرا شیخ این مثال رو دوباره میزنه؟ چون شیخ داره با عبارتهای قدمایی کار میکنه که هنوز تفکیک بین اماره و اصل درشون وجود نداره، یک، و یه عده زیادیشون حجیت و اصول لفظی رو از باب استصحاب معنا میکنن، دو، هنوز با مختار خودش نمیخواد حرف بزنه. شه تو تحریر محل نظام ما با عبارات مشهور کار میکنیم، یادمون نره رفقا، این بعدن خیلی ثمره براتون داره. تو تعیین محل نظام ما همیشه با قول مشهور کار میکنیم، نه قول مختار. قول مختار هیچ وقت نمیتونه قاضی باشه در تعیین محل نظام. بعدن این اشکالی میشه بر خیلی ها، همین مطلب اشکالی میشه بر خیلی ها انشاءالله. اولیش آقای مزفره، اولیش آقای مزفره که باب اجزا رو برداشت برد تو اصوله، توی ملازمات، یا مقدمه واجب برد تو ملازمات. یعنی کسی میتونه همونجا جواب آقای مزفر بده با همین حرف شیخ، با همین ادبیاتی که شیخ با ما یاد میده، که آقای مزفر برفرض که حجیت اجزا برای تو سیستم تو از باب غیر مستقلات عقلیه باشه، قبول کنیم. مثلا مختار شما این، یا مختار شما در باب مقدمه واجب دلالت عقلیه، میشه تو غیر مستقلات. اما تو قدمای ما قائل داره که دلالت لفظی باشه. اصلا ممکنه مشهور اصلا تو تعیین محل ندا صورت مسئله سر ظهور صیغه بردنه، گفتن ظهور صیغه افعل در اجزایش از فلانه. خوش کار نمیشه، بعدن قرض رو خراب میکنه، با بعدن قرض تبدیل هم بهش میگیریم. حالا اول اصل اینو جا بندازیم که شما تو تعیین محل نزاع لازم نیست قول مختار رو تبعیت کنی، اتفاقا قول قدما رو تبعیت کنی. نزاع آخون بود، آخون بهتر درست عمل کرده. آخون گفته اینا تو مباحث اوامره. چرا؟ چون صاحب فصول گفته، چون صاحب معالم گفته، چون صاحب معالم از قدما نقل کرده. قول مختار من چیه؟ مسئله دیگه است. اما تعیین محل نزاع این دوباره برمیگرده به مسئله اصولی. بود چی؟ بله اشکال میکنی؟ دعبو تصنیف و تعلیف اینه. نه معلوم نیست، معلوم نیست. یعنی آقای سبحانی تیکر رو بیشتر حواسش بود، که آقای سبحانی گفت که آقا من تبویب رو به شکل آقای اسفحانی قبول دارم، حقم هست، اما به شکل کفایی کتابمو تعلیف میکنه. حالا ببینید این نکته نکته شیخه. حالا این بعدا تو ملاک مسئله اصولی ردش باید گرفته شد دوستان، که تعیین محل نزاع لابد و ان یکون علا طبق منهج المشهور، نه قول مختار. ملاک مسئله اصولی دارم ارجاع میدن دیگه. اگر کسی اونجا درست کرد این در میاده توش حرف شیخ. و یا للاسف اینه که خدای مظفر اینو گفته که تعیین محل نزاع غیر از قول مختاره، در جای جای اصول فقه تطبیق کرده، اما تو اول کار که خواسته تبدیل کنه خراب کرده. حالا و ظاهر بل صریح و جماعت حقوق الخلاف به کلل قسمه. پس آقا شیخ دو چند تا نکته توی مثال داشتا، هم این که داره نشون میده که قدما استصحاب عماری میدونه اینا با اصول با اخبار تعبد درست نمیشن، همین که قدما اصول لفظیه رو با استصحاب درست میکنن خلافا لمذهب المختار که صفحه قبل دو صفحه قبل توضیح دادیم، همین که تو تعیین محل نزاع من دارم با قول مشهور فعلا کار میکنم، با قول خودم کار نمیکنم. و ظاهر بل صریح و جماعت وقوع الخلاف فی کل القسمه. این
غیره بله بالا
حکم کلی گرفته، این غیره هو اهم از جزئی و خلط خارج است فعلا. فعلا تا شیخ الان بازش کنه، الان شیخ فعلا داره یه مقدمه میچینه که وارد عبارت صاحب قوانین بشه، حرف صاحب قوانین نقل کنه، بعد شروع کنه انتقاد کردن به صاحب قوانین، در ضمن انتقاد بعد تحقیقو بگه به ما. فعلا فعل جمله است، مجمله فعلا. و ظاهر بل صریح و جماعت وقوع الخلاف فی کل القسمه. پس آقا اول شیخ این ظاهرشه بگه که پس دو طرف این تفصیل محل نزاع هست، اینطوری نیست که اتفاقی باشه که یه طرفش از محل نزاع خارج بشه، نه دو تاش محل نزاع. نه نسب الى بعض التفصيل بينهما به انکار الاول و الاعتراف به ثانی. دوستان شیخ دوباره دقت کنید، نسب الى بعض نمیگه به کی، چرا؟ چون اشکال داره نسبتی که صاحب قوانین داده یه طرفش قائل نداره، لذا شیخ فعلا داره مبهمه میگه، مقدمه رو مبهم میچینه، بعد تحقیق که میخواد تحقیق کنه مسئله رو، بعد اقوال رو معلوم میکنه، قائلین هم معلوم میکنه، لذا اینجا اسم قائل نیورده، نگفته لذا شراحی که اینجا نسبه رو زدن به اخباری اشتباه کردن ها. کسایی که میگن نسبه من شیخ منظورش اینه که اخباریین قائل به تفصیل بودنه، اخباریین قائل به یه تفصیلی بودن که تو حفظ حساب قوانین نیست. و چون من الان میخوام پایین ببینید، نسبه الى بعضن از تفصیل و بینهما به انکار الاول و اعتراف به ثانی، و نسبه الى آخر العکس، عکس این قول به دیگری نسبت داده شده، حکاهما الفاضل القمی فی القوانین، فاضل القمی اینو نقل کرده، اما این قائلین به این دو تا قول معلوم نیستن، چون خود دو تا قول هنوز مشخص نشده، لذا شیخ فعلا مشخص نکرده کسی رو، هم بالا مشخص نکرد منظور از حکمیه و حکم کلی و غیر حکم کلی غیرش چیه، هم پایین نگفت منظور از این بعض کیه تا برسه و فیه نظرون. حرف غلط. جان فاضل قومی گفته دو تا گفته که بعضی ها ایور و قائلن بعضی ها ایور و قائلن. بله 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 گفته اخباری
مشکلی نداره که
نه شیخ نقل حرف صاحب فاضل قومی نکرده هن. شیخ داره میگه که نسبه این عبارتو کی داره مینویسه؟ میدونم کی داره عبارتو میگه. شیخ یه بار میگه قال المحقق القومی، از زبون محقق قومی نقل میکنه، درست شد؟ یه بار داره محکی کلام محقق قومی رو تو سیستم خودش طرح میکنه، خودش داره عبارت پردازی میکنه. اینجا که داره خودش میگه گفته نسبه فعلا حکاهما الفاضل القومی فی القوانین و فیه نظرون. این غلطه. چرا؟ توضیح بدیم. آیه اسماعیلی یظهر به توضیح المراد من الحکم الشرعی و غیر الحکم الشرعی. لازم او بالا نه حکم توضیح داد، نه غیر حکم توضیح داد، نه بعضو توضیح داد، هیچ کدومو توضیح نداده فعلا. یظهر به این توضیحی که من میدم فنقول، حالا حرف خودمونو بشنوید. الحکم الشرعی یراد به تارتا الحکم الکلی الذی من شأنه ان یؤخذ من الشارع. خیلی قشنگ، الذی من شأنه ان یؤخذ من الشارع، جهت فلش به سمت شارع. که طهارت من خرج منه المعذی او نجاست ما زال تغیره به نفسه من قبل نفسه، آب تغیر پیدا کرده. و اخرى یراد بالحکم الشرعی، که این اصطلاح اول الان شیخ میخواد بگه کی تبعیت میکنه از این اصطلاح؟ اخباری. و اخرى یراد به حکم شرعی ما یعم الحکم الجزئی الخاص فی الموضوع الخاص، حکم جزئی واقعی جزئیه. شیخ اینو تو اول براءت میگه الحکم الجزئی فی الواقعت الجزئیه، که شیخ میخواد بگه این امر و اصطلاح محقق خانساریه، نباید با هم دیگه قاطی بشن. که طهارت هاز است و نجاست هاز است. و من مبهمه، حکم کلی داریم میدیم، اگر کسی مزی ازش خارج شد طاهره مثلا، حکم کلی. جان جزئی یعنی واقعی، یعنی مکلف، قضیه شخصیه. نه 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 توضیحیه. وقتی میگیم جزئی خودش میگه فی الواقعت الجزئیه، یعنی حال مکلف، حال مکلف قضیه شخصی است. جانم جان حکم که میگیم اعم از اون حکم کلی و اون حکم جزئیه، ما یا ام الحکم الکلی و الحکم الجزئی. حکم کلیش قبل اومده دیگه مدخون علیش. فان الحکم بهما من جهت عدم ملاقاته للنجس او ملاقاته للنجس. دوره شیخ دوست دقت کنید، فان الحکم بهما من جهت، این معترضه رو داشته باشید. اولا شیخ میگه تو حکم جزئی فان الحکم به طهارت هاذا الثوب یا نجاست هاذا الثوب لیس وظیفتا للشارع، بیان حکم جزئی کار شارع نیست. خب چرا شیخ این وسط یه جمله معترضه آورده دوباره؟ من جهت عدم ملاقاته للنجس او ملاقاته للنجس. ای در واقع یه لف و نشر مرتبیه، میخواد طهارت و نجاست رو با عدم ملاقات و ملاقات معنا کنه. میدونم نه به ما یعنی طهارت هاز از صبح نجاست هاز از صبح، زمین برگردوندم آیه، درست شد؟ حالا این من جهته، دوستان یکم رو عبارتهای شیخ بفهمیم، شیخ خیلی حواسش بوده ها، عبارت پردازی همینطور نمی کرده. این جمله معترضش من جهت عدم ملاقاته للنجس او ملاقاته للنجس، این یه لف و نشر مرتبه که بگه طهارت هاذا الثوب من جهت عدم ملاقاته للنجس، نجاست هاذا الثوب من جهت ملاقاته للنجس، اینطوری میخواد بگه. یا شیخ این جمله معترضه رو لعجل بیان یه چیز دیگه گفته، لیس وظیفتا که واضحه، حکم در واقعه جزئی کار شارع نیست. ببین من اول جمله رو خوندم، معترضه رو ول کنی، فان الحکم بطهارت هاذا الثوب نجاست هاذا الثوب لیس وظیفتا للشارع. چرا؟ لانه حکم جزئی. این واضحه. حالا این من جهته رو شیخ برای چی گفته؟
میخواد امور خارجی رو بیاره توی تفسیرش، میخواد بگه یعنی یه تک حکم کلی کرده، یه جزئی کرده.
آف
شیخ میخواد تفکیک دقیقی بده بین حکم جزئی و خلط امور خارجی. ببینید این که الان یه چیزی اصابه به نجس نکرده، خب شکی هم ندارم، خلط امور خارجی هم ندارم، حکم شرعی جزئیش هم واضحه که هاذا صبح طاهره، یه حکم جزئیه، خلط امور خارجی هم درش وجود نداره، کار شارع هم نیست. یه بار این ملاقات کرده، اما ملاقاتش منشأ و شک برامه، مثلا ملاقات چندم بوده، اون شیء اول متنجس بوده، ها اگر اون شیء متنجس خودش طرف ملاقات بوده، اگر سومی باشه یا چهارمی باشه دیگه باعث نجاست این ملاقی نمیشه، میشه شک و خلط امور خارجیه. بازم بیان حکم واقعه خلط امور خارجیش کار شارع نیست. آیا امامی الان تفکیک شد بین این دوتا، خلط امور خارجیش غیر از بله یه حس از احکام جزئیه اونایی هن که درشون خلط امور خارجی اتفاق میفته، اما ملاک حکم جزئی با ملاک خلط امور خارجی ربطی به هم ندارن، این کلماتش ربطی به هم نداره. ملاک این که حکم جزئی ربطی به شارع نداره اینه که شارع بعد از بیان حکم کلی تطبیق به عهده مکلف میذاره. ملاک این که خلط امور خارجی ربطی به شارع نداره برمیگرده به این که منشأ شک مال مکلفه، ربطی به شارع نداره. پس این کلمه خلط امور خارجی مال یه بابه، مال یه فضاست. مسئله حکم جزئی و حکم کلی مال یه بابه، مال یه فضاست. این که اینا هم یه جاهایی با هم دیگه رفیق میشن، تطابق دارن، هم خانواده هستن، بازم درسته، اما یه واقعه ایه جهت تحت عنوان خلط امور خارجی قرار میگیره، ایه جهت تحت عنوان حکم جزئی قرار میگیره. لذا یه جاهای حکم جزئی داریم که درش خلط امور خارجی وجود نداره، اینا نباید با هم قاطی بشه. پس شیخ این جمله معترضش برای تفکیک بین اون مرتبه دوم و سوم هم دیگه است.
خلط امور خارجی باشه حتما
حکم جزئیه، این درسته، گفتم همه الان گفتم، اما خلط امور خارجی یه مقوله است. لذا این که شارع در حکم در خلط امور خارجی حکم نمی کنه از یه باب درست میشه با یه حد وسط، این که شارع در مطلق احکام جزئی حکم نمی کنه با یه ملاک دیگه درست میشه، این ملاک نباید با هم قاطی بشه. این که شارع نمی در حکم جزئی حکم نداره، وظیفه شارع نیست، چون تطبیقه لقبه، تطبیقی کار مکلف، تطبیق من قبل شارع نیست. لذا از همینجا یه قدم بعدی در میاد آقای قدوسی، چیه؟ موضوعات مستنبته، موضوعات مستنبته به ید مجتهده با اینکه تطبیقیه. چرا؟ چون به ید شارعه، لذا مجتهد باید استنباط کنه، چون تطبیق عنوان کلی رو بر مصداق نمیتونه. کجا اینو خوندید؟ مثلا ملاکش آدرس بدم واجب تأخیر از آقای مظفر اصول فقه، برید نگاه کنید فرق بین تأخیر عقلی و تأخیر شرعی. آقای مصطفی گفت بعضی وقتا شارع عنوانی درست میکنه اما مصداق او عنوان خود مکلف نمیتونه احراز کنه، مجبور شارع هم عنوانو بگه هم مصداقو بگه. گاهی اوقات شارع عنوانو میگه مصداق معلومه، دیگه نمیخواد مصداقو بیان کنه، میشه تأخیر عقلی. واسه این مسئله بین انشاء شروع شدن این مسئله از این عبارت شیخه، جرقه رو شیخ زده، اما خوالا عبارت خیلی مندمه. من چرا از بیرون اول مدعای شیخ رو گفتم، مقدمات حرف شیخ رو زدم، حرف سابقه ها اینم جدا کردم، بعد حرفا رو یکی یکی با هم پیاده کردیم. حالا بخونیم بریم جلو برسیم وقت اون چه. خب نعم وظیفت و شارع اثبات و طهارت کلیتن، اثبات طهارت کلیتن، کلیتن یعنی چی؟ یعنی لکل شیء شک فی ملاقاته للنجس و عدم، اینو کار شارع. و علل اطلاق الاول، اطلاق اول یعنی چی؟ همون معنای اول که گفتیم، حکم الله، حکم کلی، حکم شرعی منظور فقط حکم کلیه. جر الاخباریون، چرا؟ حیث انکروا اعتبار الاستصحاب فی نفس احکام الله. و جعله الاسترابادی من اقلات من تأخر عن المفید. استرابادی گفته استصحاب در احکام الله از مغالطاتی که بر از مفید اتفاق افتاده، ولی قدما نگفتنه، نه قدما را همه قبول دارن، قدما میبنده. این مسئله است که شیخ میبینید قدما را اشکال نمیکنه، با خودش میاره. گفتم شیخ حواسش هست به اونا. مع اعتراف استرابادی به اعتبار الاستصحاب فی مثل طهارت صبح و نجاست صبح و غیر طهارت و نجاست مما شک فیه من الاحکام الجزئیه لعجل الاشتباه فی الامور خارجیه. میگه استرابادی تو همه اینا استصحاب قبول داره. فصرح المحدث الحر العاملی به ان اخبار الاستصحاب. دوستان چرا شیخ محدث حر رو میگه؟ حر عاملی جز معتدلترین اخباری ها بوده. شیخ میخواد نشون بده اتفاق اخباریین بر این قوله. در واقع هم اشدشون رو میگه استرابادی، هم اخفشون و احونشون رو میگه حر عاملی. خیلی زیرکی میکنه اینجا شیخ به اند اخبار که بعد وقتی قول زیر بناشه زد کل از اول تا آخر رو زده باشه دیگه. به اند اخبار الاستصحاب لا تدل على اعتبار الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي و انما تدل على اعتبار الاستصحاب في موضوعاته و متعلقاته. بردن تو موضوع. ول اصل و فیزالک اندهم. خب چرا آقایون اخبارین استصحاب در احکام الله قبول ندانند؟ اصلشون اینه که ان الشبهه فی الحکم الکلی، حکم شرعی کلی، لا مرجع فیها الا الاحتیاط دون البراءه او الاستصحاب. براءت و استصحاب عندهم مختصان به شبهه فی الموضوع. اونا تو حکم کلی همیشه احتیاط جاری میکنن. دوستان بگید شبهه وجوبیه چی میشه؟ شیخ گفت شبهه وجوبیه اجماع بین اخبارین و اصولیینه. مفهومه دارم چی میگم؟ نه اینو شیخ داره نسبت میده، شیخ داره جنبندی میکنه اینجا. این کتاب استصحاب بعد از براءته، نباید بعد از براءت شیخ اینطور بنویسه بگه مرجع در حکم کلی اندهم احتیاطه. او طرف خودش میگه در شبهه وجوبیه آقا براءت نخوندیده، امیدست خوندید شبهه وجوبیه، شبهه موضوعیه اجماعیه براءت. مفهومه؟ حواستون رو بدیدی عبارت کجا در اومد؟ توجیه داره. و علل اطلاق ثانی جرا بعض اون آخر. اطلاق ثانی یعنی حکم اعم. قال المحقق الخنصاری فی مسئله الاستنجاء بالاحجار. نه دلیل رو نمیخواد بگه، فعلا داره قول رو تصویر میکنه، قولش واضحه. حالا قول محقق خانساری با اصطلاح دومه. کلمه حکم تو ادبیات محقق خانساری غیر از کلمه حکم تو ادبیات محدث استرابادیه. شیخ داره اینو به ما یاد میده، میگه بابا ادبیات های هر کی با زبون خودش بسنجید. چی گفت محقق خانساری؟ ینقسم الاستصحاب الى قسمین به اعتبار الحکم المأخوذ فيه الى شرعی و غیر شرعی. استصحاب یا شرعی یا غیرش. و مثلا للاول استصحاب شرعی به نجاست الثوب اول بدن. دوستان مثالا مختص به حکم جزئی هست، نجاست صبح، نجاست البدن. انصراف داره نجاست صبح. نجاست صبح خود در مورد اونجا که حکم داره بیان میکنه، شاره خود در مورد صبح که حکم بیان نکرده هیچ وقت. کلمه صبح تو لسان ادله نیست. کل مالاقا ان نجس آره، اما اینکه الاسیاب نجسون، اسیاب خب موضوع دلیل شرعی نیست. آفرین. پس
مردیم اهمش کردیم.
حالا حالا اینو بعد از شیخ سوال کنیم. الان شیخ میگه. اما الان مثالا مختص به چیه؟ شیخ داره میگه من مثالاش بفهمم کلمه حکم. ایشون حکم رو جزئی پیاده کرده با این مثالا. او از استرابادی حکم فقط کلی گرفته. بله ثانی به رطوبته. برای غیر شرعی رطوبت صبح، رطوبت البدن. که البته این غیر شرعی خودش اما میتونه موضوع دلیل شرعی قرار بگیره. ثم قال ذهب بعضهم الى حجیته به قسمی. بعضیا استصحاب رو در هر دو قبول دارن و بعضهم الى حجیت القسم الاول، حکم شرعی فقط. شیخ میگه اذا عرفت ما ذکرنا زهره، از این که ما گفتیم حالا آشکار میشه که ان عدل قول به تفصیل، میخواد اشکال بگیره به قوانین. ان عدل قول به تفصیل بین الاحکام الشرعیه و الامور الخارجیه، اونم عدل قول قولین متعاکسین ها، این دوتا قول رو من قول متعاکس بدونم لیس علامه ینبقی. متعاکس یعنی چی؟ یعنی اینکه یه عده حکم شرعی رو قبول دارن امور خارجی انکار کردن، یه عده امور خارجی قبول دارن حکم شرعی انکار کردن. این غلطه. چرا؟ لأن المراد بالحکم الشرعی ان کان هو الحکم الذي انکره الاخباریون. حکم مشترک لفظیه، مرادشو معلوم که اول. اگر منظور حکم کلیه که اخباریین انکار کردن، شیخ نمیگه کلی، چون خود کلی هم مبهمه، عنوان مشیرشو به قائل میزنه، میگه حکم کلی تو اصطلاح اخباریین. فلیس هنا من یقول باستصحاب، به اعتبار الاستصحاب در این حکم کلی و نفی استصحاب در غیر این حکم کلی. کسی نداریم که استصحاب تو حکم الله رو قبول بکنه اما استصحاب تو حکم جزئی و خلط امور خارجی رو قبول نکنه. هر کی حکم کلی قبول کرد، کل بقیه هم قبول داره. فانما حكاه المحقق الخنصاري واستظهره السبزواري در ذخيره المعاد از محقق خنصاري، این که اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعي بالاطلاق الثاني، اطلاق ثاني الذي هو اعم من الاول، اطلاق ثاني مشترك لفظي با اولي، قول محقق خانساری نقیز قول اخباریین نیست. و این اریده بالحکم شرعی الاطلاق الثانی الاعم فلم یقل احد به اعتبار الاستصحاب فی غیر الحکم شرعی و عدم الاعتبار الاستصحاب فی الحکم شرعی. محقق خانساری چی گفت؟ گفت تو حکم شرعی بعضی ها قائلن ایور بعضی ها اون. شیخ میگه مقابلش معنا نداره، لان الاخباریین اینا مقابل هم نیستن، لا یونکرون الاستصحاب فی الاحکام جزئیه. پس قول محقق خانسایی در مقابل قول اخباریین نیست. ثم ان المحصل من القول بالتفصيل بين القسمين المذكورين في هذا تقسيم ثلاثه. حالا من اگه بخوام جمع کنم، سه قول داریم اینجا. قول اول اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعي مطلقا، جزئيا كان كنجاسه هذا السو، كليا كنجاسه الماء المتغير بعد زوال التغير. و هو از ظاهر من محقاه المحقق الخانساری. با این توضیح که من دادم معلوم شد محقق خانساری اعم دیده، چون قائل نداره، کسی اینو قبول بکنه اونو قبول نکنه. مفهوم شد؟ از ثانی اعتبار الاستصحاب فی ما عدل حکم شرعی الکلی، در حد چه غیر از کلیه. و امکان حکم جزئیه و هو الذي حكاه في الرساله الاستصحاب. رساله استصحاب مالکیه، مال وحید بهبهانی، وحید بهبهانی از اخباری نقل کرده. از ثالث اعتبار الاستصحاب في الحكم الجزئي دون الكلي و دون الامور الخارجيه، نه كليه حكم الله نه خلط امور خارجي. و هو الذي ربما يستظهر مما حكاه السيد شارح الوافي عن المحقق الخنصاري، او چیزیه که استظهار میشه از عبارات سید شارح الوافیه که سید شارح الوافیه نقل کرده از محقق خانساری، فی حاشیه للمحقق الخانساری علی قول الشهید. در کجوم مسئله فقهی آدرسش هم بدیم، فی تحریم استعمال الماء النجس والمشتبه، اونجا یه قول ایتون نقل کرده. این قول قائل نداره، چون نمیشه تفکیک کرد بین حکم جزئی و خلط امور خارجیه در مقام استصحاب، چون استصحاب رکن مقدم شکه. حکم جزئی که در شک بشه، شکش قطعا منشأش چیه؟ لذا نمیشه تفکیک کرد بین حکم جزئی و خلط اموره. لذا عرض کردم قول حق چیه؟ این که بگیم استصحابو توی حکم الله قبول داره، تو این دوتا با هم قبول نداره. این تصویر داره، این معقوله، میشه همونی که بنده عرض کردم خدمتون. و صلی علی محمد و آل محمد. آیه گود از خدمتتون آقا. چرا
نگفت صریح قولش
جان؟
چرا نگفت صریح قول آیه خانسالی؟ چون مثلا اینکه اومده شرعی و غیره کرده، بعد مثالی که زده،
چون مثالی مثالای فقهی دیگه داری از بقیه عبارات محقق خانسالی با این موافق نیست.
بقیه شو همین عبارات جواب. آخه ببین ایشون الان گفته شرعی و غیر شرعی. شرعی هم خب واسه میگه شرعی و حکم شرعی کلی رو قطعا میگیره.
من از اون طرف اومده شکر به مثالی عبارت
بودونه. مثالش با چیزش میسونه.
بله بله بله
نجاست صبح و نجاست بعد.